تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
اللهم وفقنا للعلم والعمل به، ولما عرفنا أن المعنى لابد من تصوره لأن تصوره على نحوين، فإنه بهذا الاعتبار والاعتبار ثان، فهو أن المعنى قد يكون خاصا أي جزئيا وقد يكون عاما أي كليا. نقول أن الوضع ينقسم إلى أربعة أقسام عقلية. أشهد كبحث مدى أقسام الوضع باللحاظ واضع. قبل از بیان اصل تقسیم دو نکته رو متذکر شدم. نکته اول این بود که در وضع تصور لفظ و معنا لازم است. علتش رو عرض کرد. نکته دوم این که تصور لفظ و معنا چه تصور به نفسه باشد و چه تصور به وجهه باشد کافی است. لفظ و معنا را در وضع به نفسه تصور کنیم یا به وجهه بلا اشکال است. حالا اصل تقسیم از اینجا شروع می شود. پس معنا را گاهی تصور میکنیم به نفس و گاهی تصور میکنیم به وجه. این دو قسم همین معنا گاهی جزئی است و گاهی کلی است. دو تا می شود چهار تا. تقسیم وضع به چهار قسم از نظر لحاظ واضع. حالا بیان اقسام. قسم اول واضع تصور می کند معنای جزئی را. زید را، حسن را با همه خصوصیاتش تصور میکنه. لفظ حسن را وضع میکند برای همین شیء متصور. اینجا تصور به نفسه هست. اسم این قسم رو میگویند وضع خاص، موضوع لفظ خاص. وضع دقت بفرمایید معناش همون تصور واضع است معنا را، و به تعبیر علما از اون تصور مجازن تعبیر میکنن به وضع. پس وضع خاص یعنی تصور کرده واضع معنای خاص و جزئی را. لفظ رو هم برای همون معنا وضع کرده، موضوع لهم خواستم. قسم دوم بر طبق تقسیم کتاب این است که واضع تصور می کند معنای عام و کلی را. حیوان و ناطق رو تصور میکنند. لفظ انسان را و وضع میکند برای همین کلی که حیوان ناطق باشد. وضع عام تصور کرده معنای عام را، موضوع لهم عام یعنی لفظ رو وضع کرده برای همون معنای عام. این قسم دو. قسم سوم، معنای جزئی را تصور میکنند. ماهیت زید را تصور میکنند، بعد وضع میکند انسان را برای حیوان ناطق. وضع خاص است، یعنی تصور کرده معنای خاص، اما موضوع له عام، یعنی لفظ انسان رو وضع کرده برای معنای عامی که حیوان مات. این هم قسم سوم. قسم چهارم، وضع عام و موضوع له خاص. به این طریق ماهیت و ذات انسان را تصور میکنند، بعد لفظ زید را وضع میکند برای فرزند خودش. اینجا وضع عام یعنی تصور کرده معنای کلی را، اما موضوع له خاص است، یعنی لفظ زید رو وضع کرده برای این موجود جزئی خاص. این چهار قسم که عقلا برای وضع تصور میشه. بعد از تصور این چهار قسم، یک بررسی میکنند این چهار قسم رو از نظر امکان و وقوع. چون میدانیم هر چیزی را که انسان او را تصور کند، بعد از تصور اون شیء دو بحث نسبت به او مطرح است. انسان تصور میکند کوه قاف را به ذهنش میاد، دو شیء نسبت به این متصور مطرح است. یک، آیا امکان دارد یا نه محال است؟ یک مطلب. مطلب دوم، بعد از این که امکان داشت، آیا به مرحله وقوع رسیده است؟ یعنی در خارج واقع شده، به وجود آمده یا نه؟ این چهار قسم رو هم که ما تصور کردیم، همین دو مرحله در زمینشون مطرح است. آیا این چهار قسم امکان دارد یا امکان ندارد؟ مرحله بعدی، آیا این چهار قسم وضع واقع شده است یا واقع نشده است. در دو قسم اول بدون هیچ اشکالی اجماعا علمای اصول میگویند هم امکان دارد و هم واقع شده است. در یک قسم میگویند امکان دارد، محال ذاتی نیست ولی واقع نشده است تا کنون، و در یک قسم میگویند به هیچ وجه امکان ندارد. قسمت رو بخونیم تا مرحله. ولما عرفنا ان المعنى لابد من تصوره و ان تصوره على نحوين. اقسام وضع از کجا پیدا می شود؟ اقسام وضع از اینجا پیدا می شود که ما دانستیم در وضع باید انسان معنا رو تصور کند، و تصور معنا هم بر دو قسم است، یا تصور به نفسه هست و یا تصور به وجهه هست. حالا دو قسم دیگر هم اضافه کنید، تصور معنا گاهی به نفسه هست گاهی به وجهه هست، گاهی جزئی است گاهی کلی است، می شود چهار قسم. و چون که شناختیم این که معنا لابد است از تصور معنا و این که تصور معنا بر دو قسم است، فانهو، پس به درستی که اون معنا به این اعتبار و به اعتبار دومی، و هو اینجا یک واوی ظاهرا کم داره باید اضافه بشه، و به اعتبار ثانی، و هو ان المعنا که اون اعتبار دومی است که معنا گاهی خاص است یعنی جزئی است و گاهی معنا عام است یعنی کلی است، نقول میگوییم ان الوضع ينقسم الى اربعه اقسام عقليه. عقلا وضع بعد از این دو تقسیم و فهم این دو مطلب به چهار قسم تقسیم می شود. قسم اول ان یکون المعنى المتصور جزئیا، اون معنایی که انسان اون معنا رو تصور کرده جزئی باشد، و الموضوع له نفس الجزئی، و اون چی که وضع شده برای اون معنا هم خود جزئی باشد. ای ان الموضوع له معنى متصور به نفسه، یعنی موضوع له ما معنایی است که تصور شده به نفسه نه به وجه. وقتی خود جزئی رو تصور کردیم، تصور خود جزئی و بعد لفظ رو وضع کردیم برای همون جزئی، یعنی معنای جزئی رو ما به نفسه تصور کردیم نه به وجه. و یوسم ما حاضر قسم الوضع خاصون و الموضوع له خاصون. اسم این قسم رو میگوین وضع خاص، موضوع له خاص. واضع ولدش رو تصور کرده به نفسه، بما انهو ولده ابیزون اسودون، چطور تحقیق کرده خصوصیاتش رو تصور کرده، بعد لفظ حسن رو وضع کرده است برای همین معنای خارجی، میشه وضع خاص موضوع له خاص. قسم دوم ان یکون المتصور کلیان و الموضوع له نفس ذلک الکلی، اون چرا که تصور کرده او را واضع کلی باشد، کلی حیوان و ناطق رو واضع تصور کرده است، و موضوع له هم خود اون کلی باشد، یعنی وضع کرده است لفظ انسان را برای حیوان و ناطق. ای ان الموضوع له کلی جون متصورون به نفسه، اینجا هم وقتی خود انسان رو تصور کرد بعد هم لفظ رو وضع کرد برای خود انسان، یعنی خود انسان رو تصور کرده است به نفسه و با همه خصوصیاتش، کلی رو به نفسه تصور کرده است. این که متصور کلی است و موضوع الله هم خود اون کلی است، یعنی موضوع الله کلی است که تصور شده به نفسه نه به بچه. و یسمى هذا القسم الوضع عام و الموضوع الله عام، این قسم رو هم میگن وضع عام موضوع الله عام. این هم قسم دوم. قسم سوم ان یکون المتصور کلی و الموضوع الله افراد کلی لا نفسه. قسم سوم این است که اون چرا که واضع تصور کرده کلی بوده، واضع قبل از وضع تصور کرده کلی حیوان و ناطق را، اما بعد وضع کرده برای فرد این کلی اسم زید رو مثلا. خب اینجا مشخصه که خود زید رو تصور کرده، نه خود زید رو تصور نکرده بود، قبل از وضع کلی رو تصور کرده بود،
پس اینجا جزئی تصور شده به وجهه و به عنوانه، یعنی با تصور کلی اول جزئی هم تصور شده است. اینجوری نبوده که قبل از وضع خود جزئی رو تصور کند. پس اینجا تصور به وجهه هست. چرا؟ چون خود این زید رو تصور نکرده، کلی انسان رو تصور کرده، بعد وضع کرده لفظ زید رو برای اون موجود خارجی. اینجا اون موجود خارجی در ذهن انسان تصور شده است، لذا میگوییم تصور به وجهه هست و نه به نفسه. سوم این که متصور کلی است و اونش که وضع شده برای او افراد کلی است نه خود کلی، یعنی موضوع له جزئی است که غیر متصورین به نفسه. این جزئی زید رو اول واضح به نفسه تصور نکرد، بلکه به وجهه تصور کرد. یعنی چطور؟ یعنی با تصور کردن کلی انسان، کلی انسان عنوانی است که بر زید هم منطبق است، لذا زید تصور شده، اما تصور زید با اون عنوان کلی بوده است. و یوسم ما هذا القسم الوضع عامون بل موضوع له خاصون. اسم این قسم رو گفته میشه وضع عام، یعنی اون معنایی رو که اول تصور کرده معنای عام و کلی بوده، اما بعد لفظ زید رو برای اون مسمای خارجی وضع کرده است، لذا موضوع لهش میشود خاص. اینم قسم سوم. قسم چهارم ان یکون المتصور جزئیا بل موضوع له کلیا لذلك الجزئی. قسم چهارم این است که اون چرا که تصور کرده جزئی است، اما موضوع له کلی این جزئی است. مثلا زید رو این ولد خارجیش رو تصور کرده، بعد لفظ انسان رو وضع کرده برای حیوان ناطق. و یوسن ما هذا القسم الوضع خاص و الموضوع له عام. این قسم نامیده می شود وضع خاص و موضوع له عام. این چهار قسم. اذا عرفت هذه الاقسام المتصوره العقليه، اون با که این چهار قسم متصور عقليه رو شناختی، بحث دومون بعد از تقسیم بحث امکان و وقوع است. فنقول میگوییم لا نزاع فی امکان الاقسام الثلاثه الاولى. ایشون میفرمایند اختلافی نیست در امکان سه قسم اول، این که وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص. سه قسم اول این که امکان دارد و محال نیست، در این مطلب شکی نیست. کما لا نزاع فی وقوع القسمین الاوله، اختلافی هم نیست ایشون میفرماین در وقوع دو قسم اول، وضع خاص موضوع لخاص واقع شده، وضع عام موضوع لعام هم واقع شده. و مثال الاول الاعلام شخصیه، مثال قسم اول وضع خاص موضوع لخاص باشه اعلام شخصیه است. در بسیاری از جاها که پدر برای فرزندش نامگذاری میکنه، اینجا وضع خاص است، موضوع له هم خاص است، یعنی خود این ولدش رو، این ماهیت خارجی رو، این ذات خارجی رو تصور میکنه، بعدم اسم جعفر رو براش وضع میکنه. اینجا تصورش هم اینجا تصور معنا جزئی هم که همون ماهیت خارجی باشد، لفظ رو هم وضع کرده برای همون ماهیت، میشه وضع خاص موضوع له خاص. و مثال قسم دوم اسماء اجناس است، اسم جنس وضع عام است، موضوع له عام است. وقتی واضع میخواد وضع کنه، تصور میکند طبیعت ما را، کلی ما را تصور میکند، بعدم میگه وضعت و لفظ الما لهذا الکلی. اینجا میشود وضع عام موضوع له عام. مثال دومی هم اسماء اجناس است، مثل ما و سما و نجم و انسان و حیوان و غیر اینا. ایشون میفرمان در این دو مطلب شکی نیست. و انما النزاع وقع فی امرین، اختلاف واقع شده در دو امر. الاول فی امکان القسم الرابع، اختلاف اول این است که آیا قسم چهارم امکان دارد یا امکان ندارد، یعنی آیا محال نیست که مولا تصور کند معنای جزئی رو، بعد وضع کند لفظ رو برای یک شیء کلی، یا امکان ندارد، محال است یا محال نیست. یک محل نزاع. محل نزاع دوم این است که قسم سوم که وضع عام موضوع له خاص باشد، بعد از این که قبول داریم امکان دارد، بحث این است که آیا واقع هم شده است. ما در بین وضع های لغت عرب یا لغات دیگر وضع عام موضوع له خاص داریم یا نداریم. همانا نزاع واقع شده در دو امر، اول در امکان قسم چهارم، دوم در واقع شدن قسم سوم بعد از تسلیم امکان اون قسم. و صحیح عندنا استحاله الرابع، مرحوم مظفر طبعا لاساتذه‌شون میفرمایند صحیح در نزد ما محال بودن قسم چهارم و واقع شدن قسم سوم است. قسم چهارم محال است، وضع خاص موضوع لعام محال است، نمیشود امکان ندارد که مولا معنای جزئی رو تصور کند بعد لفظ رو وضع کند برای یک معنای کلی. علت محال بودنش هم حالا عرض بکنیم، در یک کلمه به علت این که ما گفتیم در وضع تصور لفظ و تصور معنا لازم است و اینجا واضع معنای جزئی رو تصور کرده، معنای کلی رو تصور نکرده است، وضع بدون تصور هم محال است. حالا علتش رو عرض میکنیم. قسم چهارم محال است و قسم سوم میفرماین امکان دارد واقع هم شده است. و مثال و الحروف، مثال قسم سوم که وضع آن موضوعنده خاص باشد، وضع حروف است، وضع اسماء اشاره است، وضع زمائر است، وضع استفهام و نحوه اینها که هیئت‌های اعرابیه باشد، علی ما سیأتی که خواهد آمد در رابطه با قسم سوم بعد یک بحث مفصلی ایشون خواهند داشت. وضع حروف چطور وضع آن موضوعنده خاصه بعد خواهد آمد. استحالت القسم الرابع، اما استحالة الرابع وهو الوضع الخاص الموضوع له العام فنقول في بيانه ان النزاع في امكان ذلك ناشئ من النزاع في امكان ان يكون خاص وجه. پس قسم چهارم این بود که وضع خاص است و موضوع له عام. مولا تصور می کند معنای جزئی را، زید را، بعد وضع می کند انسان را برای حیوان و ناطق. آیا امکان دارد این وضع یا امکان ندارد؟ مرحوم مظفر می فرمایند این وضع استحاله عقلی دارد. برای این که بیان کنند استحاله عقلی را، دو مطلب را متذکر می شوند. از ذکر این دو مطلب وجه محال بودن قسم رابع ظاهر می شود. مطلب اول علت و ریشه اختلاف، علت این که علما میگویند قسم چهارم محال است یا محال نیست، علت و ریشه اختلاف در کجاست؟ می فرمایند علت اختلاف در این است که ما قبلا گفتیم در حین وضع لفظ و معنا باید تصور شد، اینجا خاص تصور شده و لفظ وضع شده برای عام. علت اختلاف به اینجا برمیگردد که آیا تصور خاص مستلزم تصور عام هست یا نیست؟ آیا با تصور کردن خاص صحیح است بگوییم عام را تصور کرده ایم یا صحیح نیست؟ اگر کسی بگوید تصور خاص مستلزم تصور عام است، یعنی خاص رو که تصور کردیم گویا عام رو ولو به وجهه تصور کرده ایم، این شخص می تواند بگوید وضع خاص موضوع لعام درست است. چرا؟ چون می گوید خاص رو تصور کردیم، بعد لفظ رو وضع کردیم برای عام، تصور خاص برای ما کافی است و تصور خاص تصور عام است. اما کسانی که میگویند این وضع محال است، علت محالیتش رو اینجور میگویند که تصور خاص عنوان تصور عام نیست. ما اگر خاص رو تصور کنیم، عام را تصور نکرده ایم. پس وضع برای عام وضع بدون تصور است و وضع بدون تصور محال است. حالا کدام یکی از این دو نظر درسته؟ شکی نیست عام تصورش مستلزم تصور خاص هست. یعنی شما اگر کلی انسان را تصور کنید، زی داخل در این کلی هست بلا شک، لذا شما می توانید انسان رو تصور کنید، بعد زید رو وضع کنید برای اون معنای خارجی. وضع عام موضوع لخاص، این درسته، چون هر جا عام رو تصور کنید خاص رو تصور کرده اید، چون خاص فردی از افراد عام است. اما عکسش چطور؟ اگر خاص رو تصور کردیم، ما عام را تصور کرده ایم، تصور زید تصور کلی انسان هست یا نیست؟ برای اینکه این مطلب رو بفهمیم به این نکته دقت بفرمایید. تصور خاص بر دو قسم است. شما گاهی زید رو که یک امر خاص و جزئی است به این صورت تصور میکنید، میگید زید الذی هو فرد من الانسان، با این قید خاص رو تصور میگید زیدی که یکی از افراد انسان است تصورش کرده. بعد وضع میکنید انسان را برای حیوان میکنید. این تصور خاص تصور عام هست، یعنی در حقیقت اینجا شما خود عام رو تصور کردید، زید که فردی از انسان است، پس خود انسان رو تصور کردیم، زید هم فردی از انسان است، حالا وضع کردید حیوان ناطق رو برای انسان. این تصور خاص هست ولی در کنارش تصور عام هم هست. این قسم از محل بحث خارجه، یعنی اینجا رو باید اسمشه بگذاریم وضع عام موضوع لعام، واضع تصور کرده است خود کلی رو که انسان باشه. این قسم از محل بحث خارج است. محل بحث ما این است که شما زید رو تصور کنید با تمام خصوصیاتش، زیدی که پسر عمرو است، نه به عنوان این که فرد من الانسان، نه، زیدی که پسر عمرو است، ساکن در کجاست، ابیضون یا اسودون، متکلمون به فلان لسان، این زید رو با این خصوصیات تصور کنید، بعد لفظ انسان رو وضع کنید برای حیوان و ماده. این تصور غلط است. اینجا تصور خاص تصور عام نیست. این زید با این خصوصیات مغایر با عمرو است، مغایر با بکر است، مباین با خالد است و یک عنوان عامی نیست که منطبق باشد بر افراد دیگر. ما در تصور گفتیم یا باید شیء رو به نفسه تصور کنیم یا با عنوان عامی که منطبق باشد بر اون فرد. حالا اینجا ما میخواییم روی کلی اسم بگذاریم، خود کلی رو تصور نکرده ایم، یک عنوان عام رو هم تصور نکرده ایم، بلکه یک عنوان خاصی تصور کرده ایم که این عنوان خود تصور نکرده ایم، یک عنوان عام رو هم تصور نکرده ایم، بلکه یک عنوان خاصی تصور کرده ایم که این عنوان خاص شامل و فراگیر اون کلی نیست. پس بنابراین ما کلی رو به هیچ وجه تصور نکرده ایم. چون کلی رو تصور نکرده ایم، این نحو وضع غلط است. چرا؟ چون وضع نیاز به تصور دارد. حالا بخونیم ببینیم تو کجا معنیش. استحاله قسم رابع، محال بودن قسم چهارم. اما استحاله الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له عام فنقول في بيانه. اما محال بودن قسم چهارم که وضع خاص و موضوع له عام باشد، پس در بیانش میگوییم اول علت نزاع رو ریشه یابی میکنن که اصل نزاع به خاطر چیست، بعد بیان میکنن مطلب رو. پس میگوییم در بیانش ان النزاع في امکان ذالکه، این که نزاع در امکان وضع خاص موضوع له عام، این که علما اختلاف دارن آیا وضع خاص موضوع له عام درست است یا نه، این اختلاف و این نزاع ناشئ من النزاع في امکانه، این ناشی از نزاع در امکان ان يكون الخاص وجها و عنوانا للعام، آیا خاص وجه و عنوان عام واقع میشود، یعنی ما وقتی خاص رو تصور کرده ایم گویا عام رو تصور کرده باشیم یا نه. خب حالا چرا وجه و عنوان عام لازم باشه واقع بشه؟ و ذالک لما تقدم ان المعنى الموضوع له لابد من تصوره بنفسه او ببچه. ما در سابق گفتیم که معنای موضوع له رو ما باید تصور کنیم یا بنفسه یا ببچه. چرا؟ لاستحاله الحكم على المجهول، چون حکم بر مجهول که محال است. پس ما معنای موضوع له رو باید تصور کنیم یا به نفسه یا به بچه. اینجا معنای موضوع له چیه؟ کلیه. خب کلی رو به نفسه که تصور نکردیم، ما خاص رو تصور کردیم. آیا تصور خاص تصور عام هست به عنوانه یا نیست؟ والمفروض فی هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا. اون چی که مفروض است در این قسم این است که معنای موضوع له که کلی باشد که تصور نشده، و انما تصور الخاص فقط، همانا تصور شده خاص فقط. و الا لو کان متصورن به نفسه، و الا اگر عام متصور باشد به نفسه ولو به سبب تصور خاص، کان من قسم ثانی. اینجا از قسم دوم است. دقت بفرمایید، ما گفتیم گاهی تصور خاص موجب تصور عام است به نفسه. اگر شما زید رو تصور کردید به عنوان انه فرد من الانسان، اینجا گویا خود انسان رو تصور کردید دیگه، اینجا وضع خاص نیست، اینجا تصور کردید کلی انسان رو، بعدم لفظ حیوان ناطق رو وضع کردید براش، اینجا میشه وضع عام موضوع لعام. و الا اگر بوده باشد اون عام متصور به نفسه ولو به سبب تصور خاص، که به این طریق که ما بگیم زیدی که فردی از انسان است، او رو تصور کنیم، اینجا کان من القسم الثانی، اینجا قسم دوم است، و هو الوضع عام و موضوع لعام، اینجا وضع عام میشه موضوع لعام عام میشه، ولا کلام فی امکانی بل فی وقوعی کما تقدم، شکی نیست در این که این قسم ممکن است بلکه واقع هم شده همونطوری که در قبل گفتیم. پس بنابراین بحث ما در جایی است که خاص رو با همه خصوصیات تصور کنیم. خاص رو که تصور کردیم، زیدی که زید به عنوان اینکه پسر عمرو است، ساکن در محله کذات، ابیض اسود متکلمون، زید رو با همه خصوصیات تصور کردیم. حالا بیایم لفظ انسان یا حیوان ناطق رو وضع کنیم برای اون کلی، آیا این نحو وضع درست است یا درست نیست؟ ایشون میفرمایند اینجا ما اگر بگوییم خاص وجه عام هست، یعنی اگر بگوییم وقتی خاص رو تصور کردیم گویا عام رو تصور کردیم، این وضع درسته. اما اگر تصور خاص باعث تصور عام نشود، اینجا وضع بدون تصور است. فلا بد حین اذن، پس ناچاریم در این هنگام برای قول به امکان قسم چهارم من ان نفرزه، از این که فرض کنیم ان الخاصه یصح ان یکون وجها من وجوه العام، بگوییم خاص صحیح است اینکه وجهی از وجوه عام شود و جهتی از جهات عام، حتی یکون تصوره کافیا عن تصور العام بنفسه و مغنیا عن، تا اینکه بوده باشد تصور خاص کافی از تصور عام بنفسه و بی‌نیاز کننده از اون تصور عام بنفسه، لعجب ان یکون تصورا للعام بوجهه، به خاطر اینکه تصور خاص تصور عام باشد به وجهی، یعنی تصور کرده این خاص رو گویا تصور کرده این عام رو به وجهه و به عنوانه. آیا اینجوریست یا نه خاص وجه عام نیست؟ ایشون میفرمایند اون چی که صحیح و واضح هست و عقل سلیم مطابق این مطلب است این است که ما اگر دقت کنیم میبینیم عام وجه خاص هست، مرآت خاص هست، کاشف از خاص هست، لذا میتوانیم تصور کنیم معنای عام رو، بعد وضع کنیم برای همون عام بشه وضع عام موضوع لعام، میتوانیم عام رو تصور کنیم وضع کنیم لفظ رو برای افراد اون عام بشه وضع عام موضوع لخاص، اما خاص وجه و عنوان برای عام نیست. ما اگر 10,000 خاص رو هم یکی یکی تصور کنیم عام رو تصور نکرده ایم، بلکه نصحیح الواضح لكل مفکرین، اون چی که صحیح است و واضح است برای هر مفکری، ان الخاص ليس من وجوه العام، این که خاص از وجوه عام نیست، یعنی اینجوری نیست که خاص یک عنوان عام می باشد که منطبق بر عام باشد، بل الامر بالعكس من ذلك، بلکه امر به عکس این است، فان العام هو وجه من وجوه الخاص، عام وجهی از وجوه خاص و جهتی از جهات خاص است، ولذا قلنا به امکان قسم ثالث، به خاطر همین است که ما گفتیم قسم سوم که وضع عام و موضوع لخاص باشد درسته، لأن اذا تصورنا العام، چرا عام وجهی از وجوه خاص است؟ به خاطر اینکه اگر ما عام رو تصور کنیم فقط تصورنا فی زمنهی جمیع افرادهی به وجهه، ما اگر عام رو تصور کنیم گویا تصور کردیم همه افرادش رو به وجهه، انسان رو که ما تصور کنیم زید رو تصور کردیم، عمر رو تصور کردیم، بکر رو تصور کردیم، وقتی اینجوری باشد فیمکن الوضع لنفس ذلک العام، اگر عام رو تصور کنیم میتوانیم وضع کنیم لفظی را برای خود این عام از جهت تصور عام به نفسه، ما اون عام رو به نفسه تصور کردیم، فیکون من القسم الثانی وضع عام موضوع لعام، اما ویمکن الوضع لافراده من جهت تصورها به وجه ها، اگر ما عام رو تصور کنیم میتوانیم وضع کنیم لفظ رو برای افراد اون عام، چرا؟ به خاطر تصور اون افراد به وجهه، ما انسان رو که تصور کردیم گویا زید و عمرو بکر رو تصور کردیم، فیکون من الثالث، پس میباشد از قسم سوم، به خلاف الامر فی تصور خاص، اما به خلاف امر در تصور خاص، اگر شما خاص رو تصور کردید دیگه عام رو تصور نکرده اید، چرا؟ اگر یادتون باشه در اول این بحث که تقسیم میکردن گفتن معرفت به وجه یا به نفسه هست، گفتن شی رو یا باید خودش رو تصور کنیم یا باید یک عنوان عامی رو که بر اون منطبق باشد، حالا ما اینجا خاص رو تصور کردیم میخوایم برای کلی اسم بگذاریم، اینجا کلی رو به نفسه تصور کردیم؟ نه، خود کلی رو تصور نکردیم. آیا کلی رو تصور کردیم با یک عنوان عامی که بر اون منطبق باشد؟ اینجوری نیست، یعنی خاص یک عنوان عامی نیست که بر کلی منطبق باشد. پس بنابراین ما میخوایم وضع کنیم برای کلی بدون تصور کلی، و وضع برای یک شی بدون تصور اون شی محاله، به خلاف الامر فی تصور الخاص، به خلاف امر در تصور خاص. فلا یمکن الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص، پس ممکن نیست وضع با اون تصور خاص مگر برای خود خاص. ولا یمکن الوضع للعام، ممکن نیست در این هنگامی که ما تصور کرده ایم خاص را وضع کنیم لفظ را برای عام. چرا؟ چون باید عام را تصور کنیم، اما در اینجا لعنا لم نتصور و اصلا ما اینجا عام را تصور نکردیم. لا به نفسه به حسب الفرد، ما عام رو به نفسه که تصور نکردیم، فرضمون اینه. ولا به وجهه، ما عام رو به وجهه هم تصور نکردیم، ما عام رو به عنوانه هم تصور نکردیم. از لیت الخاص و وجه له، زیرا خاص وجه و عنوان برای عام نمی باشد. پس در این هنگام ما می خواهیم وضع کنیم برای کلی و برای عامی که اون کلی و اون عام مجهول مطلق است، و وضع برای یک امر مجهول مطلق محاله. و یستحیل الحکم علی المجهول مطلق، و حکم بر مجهول مطلقا محال است. پس بنابراین وجه استحاله قسم رابع به طور خلاصه این است که ما باید کلی رو تصور کنیم، و اینجا فقط خاص رو تصور کردیم، و تصور خاص تصور کلی و تصور عام نیست. پس ماییم و وضع برای کلی بدون تصور کلی، و وضع برای یک شی بدون تصور اون شی محاله. صلی الله علیه و آله.